ساعت 12 شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد یک شنبه ششم شهریور ماه 1401 خورشیدی برابر با 27 آگوست 2022 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرگزاری بلومبرگ از قول چند منبع آگاه اعلام کرد حل فصل اختلافات میان آمریکا و ایران ممکن است چند هفته به طول بیانجامد. با این حال دو منبع آگاه دیگر گفتند که اختلافات بر سر تحقیقات آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین پرداخت غرامت به تهران در صورت خروج دولت آینده آمریکا از توافق همچنان ادامه دارد. به نوشته بلومبرگ به نظر می رسد پرونده پادمانی سه مکان مشکوک به فعالیت اتمی در ایران نیز هنوز از موانع اصلی پیشرفت در مذاکرات احیای برجام برشمرده می شود. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است حدود دو هفته دیگر نشست خود را در این باره برگزار کند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشت این کشور خواهان تشدید تنش‌ها با ایران نیست و هر گونه ارتباط میان حملات در سوریه و مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. نوشته این روزنامه یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود گفت آمریکایی‌ها از طریق کانال‌های خصوصی و همچنین به طور مستقیم به ایران گفتند که حملات و اقدامات آنها برای حفظ منافع آمریکا انجام شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز برخی از تحلیلگران ایرانی گفتند حملات آمریکا در پی دو حمله اخیر شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در سوریه، تلاش دولت بایدن برای جلب رضایت منتقدان توافق هسته‌ای و نشان دادن موضع قاطع علیه حکومت ایران حتی در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخیراً در پی حملات آمریکا خواهان خروج فوری باقی‌مانده نیروهای آمریکایی از سوریه شده بود. بهای دلار در بازار آزاد ایران روز شنبه به مرز 30,000 تومان بازگشت. گفته می‌شود این افزایش در واکنش به تحولات اخیر در روند مذاکرات احیای برجام روی داده است. نرخ دلار تحت تاثیر افزایش امیدها به احیای برجام از 32,000 تومان در اوایل ماه گذشته به 28,700 تومان در هفته گذشته رسیده بود، اما از یک شنبه گذشته در روندی صعودی به 29,900 تومان رسید. قیمت انواع سکه طلا نیز روز شنبه نسبت به پنج شنبه گذشته بین 0.5% تا 2% رشد داشت. خبرگزاری حوزه علمیه قم مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی را با لقب آیت الله معرفی کرد. در این خبر عنوان شده مجتبی خامنه‌ای 13 سال سابقه تدریس در درس خارج فقه و اصول را دارد. درس خارج در حوزه علمیه بالاترین سطح علمی به شمار می رود و مدرسین این دروس اصطلاحاً مجتهد گفته می شود. لقب آیت الله برای فرزند علی خامنه‌ای کمتر از یک ماه پس از آن است که میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 درباره جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داد. گزارش‌ها از ایران حاکی است کسرا نوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر و درویش گنابادی زندانی روز شنبه از بند سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز به مکانی نامعلوم منتقل شده است. پوریا نوری برادر این درویش زندانی در پیامی توییتری نوشت که کسرا نوری را بدون ارائه دستور قضایی و با اجبار از زندان خارج کردند. آقای نوری تاکید کرد که انتقال برادرش موجب نگرانی خانواده‌اش شده است. کسرا نوری از درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در جریان واقعه گلستان هفتم اول اسفند سال 96 به همراه صدها تن دیگر از درویش بازداشت شد. و وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید پروژه آبرسانی به شهر همدان به طور شبانه روزی در حال پیشروی است. به گفته علی اکبر مهرابیان این وزارتخانه به دنبال تأمین منابع جدید آب برای همدان است. این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق حل مشکل آب همدان نکرده است. ساکنان همدان بیش از 10 روز است که با معضل قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند. سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمه شب میشنوید. خبرگزاری حوزه مجتبی خامنه ای را آیت الله خواند. با این اتفاق یا احتمال جانشینی فرزند علی خامنه ای رهبر انقلاب بیشتر شد؟ گفتگویی داریم در این مورد. درآمد 31000 میلیاردی صدا و سیما از پخش فوتبال و ادامه درگیری دو تیم قرمز و آبی با تلویزیون. در این مورد با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم. و آخرین اطلاعات از کسرا نوری، درویش گنابادی و دانشجوی زندانی در زندان عادل‌آباد. برای شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها همراه مجله نیمه شب بمانید. خبرگزاری رسا وابسته به حوزه علمیه با انتشار خبر آغاز ثبت نام کلاس های درس خارج و فقه مجتبی خامنه ای برای نخستین بار فرزند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را آیت الله خطاب کرده. انتشار این خبر و لینک ثبت نام از طلاب به مقطع خارج به دلیل نقشی که مجتبی خامنه ای در عرصه سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایفا می کند و نیز شایعاتی که در مورد احتمال رهبری او پس از مرگ پدرش وجود دارد در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. در همین زمینه با محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به هشدار امیر حسین موسوی به جانشینی مجتبی خامنه ای، اعطای این عنوان در همین روند ادامه داره؟
این ماجرا بخشی از بحران اعتماد میان حکومت و جامعه هست و این یک نمونه هست از این بی‌اعتمادی. به عبارت دیگه اگر حکومتی به سخنش اعتباری نباشه، به سکوتش هم اعتمادی نیست. تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی در مواردی که حرف زده و سند آورده هم دروغ گفته، چه برسه به اونجایی که سکوت کرده. مثلا شما نگاه کنید به انبوهی از پرونده های قضایی این سالها، نحوه رسیدگیش به پرونده های سیاسی، به همین ماجرای مشهور قتلای زنجیره‌ای که وزارتخونه وقت رسماً اعلام کرد این کار نیروهای خودسر وزارتخونه ماست، اما بازم رهبری اومد تو نماز جمعه گفت نخیر این کار سازمان سیا و اینتلیجنس سرویسه، که بعد برای اینکه حرف رهبری رو ثابت بکنن شکنجه کردن متهمان رو برای اینکه از اونها اعتراف بگیرن. خب این موارد رو وقتی ما میبینیم و حالا میرسیم به موردی که 13 سال نظام دربارش سکوت کرده، یعنی 13 ساله که شواهدی وجود داره و افرادی پرسیدن، نامه نوشتند، به بهانه‌های مختلف مطرح کردند، به صورت شعار در خیابان‌ها آمد در سال 88 که قرار است استبداد دینی ولایتی به استبداد دینی وراثتی تغییر بکنه و فرزند این آقا بشه جانشینش. وقتی در این باره سکوت مطلق ببینیم در این مدت، بعد پس از انتشار نوشتار آقای مهندس موسوی، اگر بنا بود در برابر نوشته ایشون سکوت بشه، در برابر همه بخشاش باید سکوت میشد. فرض کنید سیاست حکومت این بود که رهبر مخالفان در حس یک پیام میداده، حکومت در برابرش بخواد سکوت کنه و این رو ندیده بگیره، خیلی خوب، این قابل درک. اما اگر حکومت، فرماندهان نظامیش، امامان جمعهش درباره همه بخشای نوشتار اخیر آقای موسوی صحبت بکنن، درباره مسئله جانشینی سکوت مطلق بکنن، بعد ناگهان ما ببینیم که خبرگزاری که خبرگزاری رسمی حوزه های علمیه تلقی میشه، ناگهان خبر درس آقازاده رو که تا پارسال حجت الاسلام می نوشت دربارش، امسال ناگهان با عنوان آیت الله می نویسه و در سرویس اخبار مراجع تقلید او رو جا می ده. اینجاست که این رو باید به عنوان یک نشانه جدی تلقی کرد.
حالا که بحث جانشینی مجتبی خامنه‌ای بالا گرفته، خود علی خامنه‌ای در این باره سکوت اختیار کرده و واکنشی نداره. سکوت او رو شما چی تلقی می‌کنین؟ اون با نارضایتی مردم در این باره چه خواهد کرد؟
ما یه تصوری از دزدی داریم و سرقت. میگیم دزد وقتی میخواد برای سرقت بره دو تا چیز رو رعایت میکنه: یک، پنهانی میره، دور از چشم دیگران میره، و دو، در سکوت میره تا صداش توجهی رو جلب نکنه و او به راحتی بتونه سرقتش رو انجام بده. کاری که در این ماجرای مشخص رهبر جمهوری اسلامی داره میکنه یک عمل سارقانه است با رعایت تمام آداب سرقت. یعنی با سکوت دارن ماجرا رو پیش میبرن، پنهان از چشم دیگران دارن پیش میبرن. اخباری آمد در سالهای گذشته که با مراجع قوم و با روحانیان قوم در این باره صحبت شده، ذهن اونها رو آماده کردن. خاطراتی از خود مسئولان نظام از جمله رئیس پیشین سازمان صدا و سیما وجود داره که میگه که مشتبه خامنه ای در ریز مسائل سیاسی و مدیریتی کشور دخالت میکنه. حتی اونجایی که رئیس پیشین سازمان صدا و سیما مثلا میخواسته پرونده فسادی رو به ادعای خودش سامان بده، مشتبه خامنه ای وارد شده. میخوام بگم وقتی کسی در ریز مسائل کشور دخالت میکنه، مسائل نظامی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، و درباره شائبه جانشینیش سکوت میشه و بلکه قدمهایی برداشته میشه مانند آیت الله خواندن او، و هیچ بخش از حکومت ضرورتی نمیبینه درباره این پاسخی بده، بلکه مأموره که پاسخ نده، من اینو نشانه این میبینم که ماجرا داره پنهانی و در سکوت انجام میشه. برای همین اسمش رو میذارم یک عمل سارقانه، چون خلاف قانون هست، خلاف عهد حکومت با مردم هست. و البته برام جالب هست که آقای مهندس موسوی نه فقط در نوشتار اخیرش، بلکه در پیام کوتاهی که برای انتخابات 1400 هم منتشر کرده بود، اونجا هم از کلمه و تعبیر اقدامات یواشکی حکومت نام برده بود. و من الان حدس میزنم که این ماجرا خیلی پیشتر از نوشتار اخیر در ذهن ایشون بود.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار. سایت حقوق بشری هنگاو روز شنبه گزارش داد که دادگاه آنلاین سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد، روز چهارشنبه برگزار شده. خانم خدیرزاده روز 22 مهر 1400 بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه، که هفته گذشته در بند زنان این زندان از طریق حلق‌آویز کردن خود اقدام به یک خودکشی ناموفق کرده بود، در یک فایل صوتی که سایت حقوق بشری هنگاو از وی روز شنبه منتشر کرد میگوید که تحت فشار روحی و روانی زیادی است و چندین بار دیگر هم اقدام به خودکشی کرده است. همچنین بر اساس این فایل صوتی، سودا خدیرزاده میگوید پزشکان متخصص اعصاب و روان تایید کردند که وی تحمل و شرایط حبس را ندارد. پیشتر پایگاه خبری هنگاو گزارش داده بود که سودا خدیرزاده با فشارهای امنیتی برای تن دادن به اعتراف اجباری روبرو بوده و به همین دلیل دست به خودکشی زده است. ژیلا مستأجر، عضو سازمان حقوق بشری هنگاو، در توضیح فایل صوتی سودا خدیرزاده به رادیو فردا میگوید:
از طریق سازمان حقوق بشری هنگاو فایل صوتی از ایشون منتشر شد که تأکید میکنن که اقدام به خودکشی کردن، و فیلمی که خبرگزاری میزان از ایشون منتشر کرده قبل از اقدام به خودکشی ایشون ضبط شده، تحت فشار بودن برای اعتراف اجباری. ایشون در این فایل صوتی تأکید میکنن که در زندان تحت فشار هستن، پرونده پزشکیشون مطالعه شده از طریق زندان و نمیتونن تحمل حبس بکنن، اما دادگاه و زندان سند ایشون رو برای آزادی موقتشون قبول نمی‌کنن و بارها به این سند گیر دادن و خودشون در این فایل بارها تأکید می‌کنن که چند بار دیگر هم در داخل زندان اقدام به خودکشی کردن.
در واکنش به انتشار گسترده خبر خودکشی خانم خدیرزاده، خبرگزاری ایسنا شنبه گذشته به نقل از رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد او در بازدیدی که از زندان ارومیه داشته با خانم خدیرزاده به صورت مستقیم گفتگو کرده و همزمان مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه هم انتشار خبر خودکشی خانم خدیرزاده را تکذیب کرد. این ادعا در حالی است که سودا خدیرزاده در فایل صوتی که سایت هنگاو از او منتشر کرده میگوید فیلمی که اخیراً توسط سایت خبری میزان از او پخش کرده مربوط به چند روز پیش از اقدام به خودکشی وی بوده است. شهرام موسلچی روزنامه‌نگار کرد ساکن آلمان که خبرهای مربوط به سودا خدیرزاده را دنبال کرده در این باره به رادیو فردا میگوید
خانم خدیرزاده در واقع دو روز قبل از اینکه اقدام به خودکشی کنند از سوی نیروهای امنیتی تهدید شده بودند و تحت فشار قرار گرفته بودند مبنی بر اینکه بایستی مقابل دوربین ظاهر بشه و تن به اعترافات اجباری بده. در غیر این صورت پرونده پزشکی در خصوص سلامتی ایشون تشکیل داده میشه و فرزندش رو در واقع به بهزیستی منتقل میکنن. خب این اذیت و فشار نیروهای امنیتی در کنار سایر فشارهایی که ایشون در طی ماهای گذشته از سوی نیروهای امنیتی و سایر مقامات زندان تجربه کرده بودن و به این زندان سیاسی تحمیل شده بود باعث شد که ایشون اقدام به خودکشی کنن.
آنطور که سایت هنگاو گزارش داده سودا خدیرزاده از سوی دادگاه کیفری در مهاباد به اتهاماتی نظیر معاونت در قتل خضر پیروتنیا از کادرهای اداره اطلاعات ارومیه و فراری دادن متهم این قتل که همسرش هست محاکمه شده است. همچنین قرار است یه روزهای آینده جلسه دادگاهی خانم خدیرزاده در پرونده دیگر به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران توسط دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شود. بر پایه این گزارش خانم خدیرزاده در دادگاه اتهامات وارده را رد کرده و از خود به عنوان یک گروگان نام برده است. خضر پیروتنیا از کادرهای اداره اطلاعات ارومیه مهر ماه سال گذشته در مرکز شهر پیرانشهر مورد هدف قرار گرفت و کشته شد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. کسرا نوری درویش گنابادی و دانشجوی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز روز شنبه به مکان نامعلومی منتقل شده. این موضوع نگرانی خانواده آقای نوری رو به دنبال داشته. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کسرا نوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر و درویش گنابادی زندانی روز شنبه از بند سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز به مکانی نامعلوم منتقل شده است. بنابر صحبت‌های خانواده و خبرهای منتشر شده درباره او، کسرا نوری را با اجبار از زندان بدون حکم قضایی خارج کردند و در حال حاضر کسی از او خبری ندارد. امیر نوری، برادر کسرا نوری، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
کسرا حدوداً از سال 98 داخل زندان عادل‌آباد شیراز به زندان فشافویه نگهداری می شدن، تبعید شدن به زندان عادل‌آباد شیراز، کما اینکه خانواده ما محل سکونتشون تهرانه، ما تهران زندگی می کنیم، اما بیقانونی کردن، مخالف خود قانون خودشون عمل کردن، کسرا منتقل کردن به شیراز جایی که ما باید 1000 کیلومتر مسافت طی کنیم که کسرا رو ببینیم. به هر حال حالا این اتفاق بود که افتاد. یک زمانی هم کسرا رو دوباره انتقال دادن به اوین، ولی یک ماه بیشتر طول نکشید دوباره برگردوندنش به عادل‌آباد تا امروز که دوباره این اتفاق افتاده و اصلا مشخص نیست چی شده. کسرا تا بودن ساعت 11:12 آخرین تماس بود که ما باهاش داشتیم، مشکلی هم نبوده. بعد از اون به یک بار اومدن گفتن که باید بیای، نه توضیح دادن نه دستور قضایی، نه قانون قضایی ارائه دادن بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی، حتی شفاهن هم اعلام نکردن، نه به کسرا نه به زندانی که دلیل این انتقال چیه، حتی به کجاست. و ما اینطور که برداشت کردیم از این موضوع، این یک نهاد امنیتی این انتقال انجام داده و احتمالا کسرا به یک از بازداشتگاه‌های وزارت یا غیره منتقل شده.
کسرا نوری از دراویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در جریان واقعی گلستان هفتم اول اسفند 96 به همراه صدها تن دیگر از دراویش بازداشت شده بود. او سپس در دادگاه انقلاب تهران به 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. به گفته خانواده‌اش او یک دهه از عمر خود را در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی سپری کرده و در این اثنا تک تک اعضای خانواده او نیز بارها بازداشت و شکنجه شدند. آقای نوری در دوران گذراندن دوره محکومیت خود از دسترسی به نشریات داخلی، امکان ادامه تحصیل در زندان و ملاقات با خانواده‌اش به دلیل مسافت طولانی محروم مانده است. به نظر می‌آید در روزهای اخیر دراویش گنابادی بیش از پیش زیر ذره‌بین حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند و تحت فشارند. دو روز پیش نیز بتول حسینی، مادر بهنام محجوبی، با انتشار ویدیویی از دستگیری محمد چگینی از دراویش گنابادی که با او زندگی می کند خبر داد و گفت نگذارید او را هم مثل بهنام جانش را بگیرند.
بعد از شنیدن گزارش کیانوش فرید می رسیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران شنبه شب در اولین دیدار خود در مسابقات قهرمانی مردان جهان در اسلوونی به مساف آرژانتین رفت و در پایان در یک بازی جذاب نزدیک و 5 گیمه با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. والیبالیستای ملی پوش ایران در گروه ششم این رقابت‌ها با آرژانتین، هلند و مصر هم گروهند و طبق برنامه دوشنبه با مصر دیدار خواهند کرد. در پی برگزار شدن مسابقه دو روز پیش استقلال با مس کرمان در لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی با حضور بانوان تماشاگر، برخی از تیم‌های باشگاهی دیگر از جمله سپاهان اصفهان، صنعت نفت آبادان، گلگهر سیرجان و نساجی مازندران از سازمان لیگ خواستار برگزاری بازی‌های خانگی خود با حضور زنان تماشاگر شدند. اما در همین ارتباط روز گذشته MCA خزدی معاون رئیس جمهور در امور زنان در یک اظهار نظر عجیب حضور بانوان تماشاگر در روز بازی استقلال مس کرمان را اینگونه توجیه کرد.
حضور تصمیم وزارت ورزش بود و به هیچ عنوان فشار فیفا در این مسئله تاثیرگذار نبود و اینکه چقدر تداوم داره باز باید از وزارت ورزش بپرسید.
فیفا و IFC حدود 10 روز پیش در یک نامه هشدارآمیز از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران خواسته بودند تا در مورد رفع ممنوعیت 20 ساله حضور زنان تماشاگر در بازی‌های باشگاهی در ورزشگاه‌های این کشور اقدام کنند. کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه فهرست 3 نامزد حضور در مجمع انتخاباتی این فدراسیون را برای فیفا و IFC ارسال کرد. به گفته یکی از مسئولان این کمیته، مهدی تاج، میرشاد ماجدی و سردار عزیز محمدی به عنوان 3 نامزد ریاست فدراسیون فوتبال تایید صلاحیت شدند، اما تا روز دوشنبه امکان هر گونه تغییر در این فهرست وجود دارد. در ادامه مسابقات والیبال جام کنفدراسیون زنان آسیا در فیلیپین روز شنبه، تیم ملی والیبال زنان ایران در دور 1/4 نهایی برابر ژاپن به میدان رفت و در پایان در 3 ست و با نتایج 25-13، 25-21 و 25-16 مغلوب شد و از صعود به جمع 4 تیم برتر این رقابت‌ها باز ماند. زنان والیبالیست ملی پوش ایران روز یکشنبه برای کسب عنوان 5 تا 8 برابر چین به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هفته سوم 22 دوره لیگ برتر در حالی روز گذشته به پایان رسید که مشکلات میان سازمان صدا و سیما و فدراسیون فوتبال و مشخصاً دو تیم استقلال و پرسپولیس همچنان پا برجاست. طبق تعرفه رسمی صدا و سیما، تنها برای پخش زنده 60 بازی در فصل جاری تلویزیون بیش از 31,000 میلیارد تومان درآمد داشته. در این مورد با مهدی رستم‌پور صحبت کردم.
سازمان صدا و سیما سالیان متمادیه که حق ورزش رو نمی‌پردازه. فوتبال و سایر رشته‌ها که قوانین حق پخش کاملا یک حق شناخته شده است در اساسنامه فدراسیون‌های جهانی، به ویژه رشته فوتبال که باید قرارداد منعقد بشه و حق پخش پرداخته بشه. و میدونیم که باشگاه‌های تراز اول فوتبال دنیا درسته که تبلیغات بسیار متنوعی رو انجام میدن و درآمدهای تبلیغاتشون بالاست، ولی آیتم اول درآمدیشون حق پخشه. یعنی اگر حق پخش وجود نداشته باشه، دیگه تیمایی که مردم دوست دارن، بایرن مونیخ، منچستر یونایتد، لیورپول، رئال مادرید، بدون حق پخش اینا تبدیل میشن به یک تیم بسیار معمولی که از پرداخت هزینه‌های جاری خودش باز میمونه. منتها در نظام جمهوری اسلامی صدا و سیما که خب مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه، زور میگه و نه تنها حق باشگاه رو نمیپردازه، بلکه مطالبه گری هم میکنه، خصوصا از رشته های غیر فوتبالی پول میگیره که از فدراسیونشون تا مسابقاتشون رو پخش کنه، در حالی که باید پولی هم به اونها بپردازه. و میبینیم که با تبلیغات و آگهی های بسیار هنگفتی که در رقابت های فوتبال اونا به دست میارن و پخش میکنن، حتی درصدیش به باشگاه ها نمیرسه، باشگاه ها زورشون نمیرسه به صدا و سیما، و طبق معمول این چرخه هر سال ادامه داره.
خب در انتها این دو تیم برای رسیدن به حقشون چه راهکارهایی پیش رو دارن؟ چی کار باید بکنن تا بتونن به حقشون برسن؟
در همه جای دنیا اتحادیه باشگاه و سازمان لیگ پیگیر این ماجرا هست، که البته چون مدونه هیچ وقت ندیدیم که اختلاف نظری باشه. باشگاه پولاشون رو میگیرن و همشون هم ثروتمندن، چون دریایی از پول وجود داره. اما سازمان صدا و سیما این کارو نمیکنه. از طرفی ما اتحادیه باشگاه‌های مستقل نداریم، اتحادیه بازیکنان در فوتبال ایران اصلا نداریم، حتی غیر مستقلش هم نداریم، و باشگاه‌ها هم مدیراشون مدیران حکومتی‌اند و وارد دعوا میشن، چک و چونه میزنن، ولی در نهایت با یه تشر برمیگردن سر جاش، چون این باشگاه‌ها که خصوصی نیستن. اگه باشگاه خصوصی بودن، به راحتی از طریق فیفا میتونستن حق حقوقشون رو بگیرن و واقعا میتونن جلوگیری کنن از حضور دوربین‌ها. باشگاه‌ها این کارو میکنن، ولی باز با یک تشر از مقامات بالاتر مجبورن که دوربینا رو راه بدن، و به همین ترتیب صدا و سیما احاطه داره، تسلط داره، و نه تنها حق باشگاه رو نمیپردازه، در اقدامی عجیب که در دنیا بی‌نظیره، صدا و سیما در جابجایی مدیران، در انتخاب رؤسای فدراسیون ها، در تمام اینها نقش داره، حتی در جابجایی بازیکنان هم بسیاری از چهره‌های تلویزیونی هم از مجری و کارشناس و غیره دست دارن، در رسانه ها منعکس میشه. بسیار رسانه ایه که درست محبوبیت مردمی نداره، اما اثرگذار و قدرتمند به خاطر پشتوانه حکومتیش، و چون رسانه خصوصی نمیتونه در ایران وجود داشته باشه، عملا سایت ها و رسانه هایی که ویدیو دارن پخش میکنن، مثل تلویبیون، نماشا، تماشا، آنتن، ورزشه، اینا همه باز زیر مجموعه خود سازمان صدا و سیما، اینا هم دارن مجانی پخش میکنن و آگهی میگیرن و پولی به باشگاه ها نمیپردازن، که در دنیای فوتبال چنین چیزی وجود نداره. فقط در جمهوری اسلامی که این اتفاق میفته، و میدونیم که بازی های بین المللی رو هم به صورت دزدی پخش میکنن و حق پخشی نمیپردازن. این هم باز در انحصار نظام جمهوری اسلامی در فوتبال دنیا چنین چیزی وجود نداره.
خب فکر کنید در انتها این دعوا به کجا میرسه؟ با توجه به اینکه این حق حق تیم هاست، به خصوص استقلال و پرسپولیس با شرایطی که دارن، با بدهیایی که دارن، چه اتفاقی میفته در انتها؟
صدا و سیما پولی که حق فوتباله، یعنی این پول باید به فوتبال برسه، چون اون آگهی ها از حال فوتبال به دست اومده، با این پول میره کلیپ های سیاسی میسازه، کلیپ های مذهبی میسازه، سریال های با تم مذهبی میسازه و با تم سیاسی، و حق فوتبال رو نمیپردازه. از این به بعد هم همینطوره، تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی خودش تصمیم نگیره که نظرش برگرده. جالبه که صدا و سیما علاوه بر پول فوتبال، بودجه مصوب حکومتی هم داره دریافت میکنه، ولی این پول طوری هزینه میشه که خب مردم راضی نیستن و رسانه ملی رو رسانه میلی میدونن، هواداران فوتبال هم به همین ترتیب. ولی تا زمانی که باشگاه ها این دادخواست رو به فیفا نبرن، به پولشون نمیرسن، و چون مدیران باشگاه هم خود حکومت انتخاب میکنه، عملا جز اینکه سر و صدایی بشه، پیمان یوسفی مجری صدا و سیما همینو گفته که این سر و صداها دو سه هفته دیگه میخوابه، چون همیشه هم اینجوری بوده. یعنی عملا باشگاه رو تهدید میکنن، و تو صحبتاش که باشگاه استقلال هم ناراحت شده، تو صحبتاش میگه که با این سر و صداها به جایی نمیرسید، خب متاسفانه همینطور هم هست. خب سر و صدا نکنن چی کار کنن؟ وقتی سکوت کنن که اصلا پولی بهشون نمیرسه. و این که اصلا باشگاه ها نباید انفرادی عمل کنن، همه باشگاه ها باید متحد حقشون رو پیگیری کنن، ولی چون دعوا رو به سمت فیفا نمیبرن و در همین داخل میخوان حل کنن، زورشون به صدا و سیما نرسیده، الان هم نمیرسه، در ادامه هم با این روند همینطور خواهد بود و باشگاه فقیر و بیپول میمونن، حقوق بازیکناشون رو نمیپردازن، شکایت ها میره به فیفا، دیوان حکمیت ورزش و جریمه‌ای که دیدیم دیگه، پرونده استراماچونی، پرونده کالدرون، پرونده زینفیری چفر، الا ماشاءالله این پرونده ها بوده و خواهد بود همچنان.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم، اما بعد از این میتونید شنونده برنامه دریچه با اجرای روزبه بلحری باشید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا،
یعنی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه افتخار معاون اول رئیس قوه قضاییه به شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی، بیخبری خانواده واله زمانی از شرایط جسمانی او، دادگاه آنلاین سودا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد، مطالبه عفو بین الملل از رهبر جمهوری اسلامی برای پایان تخریب و مصادره اموال و اراضی بهائیان در ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. معاون اول رئیس قوه قضاییه ضمن ستایش از شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی عنوان کرد: افتخار داریم که بگوییم در زندان‌های ما به روی همه جهانیان باز است تا بیایند و ببینند که جمهوری اسلامی ایران با زندانیان عادی و سیاسی چگونه برخورد می‌کند. پایان نقل قول. محمد مصدق افسود: قوه قضاییه آمادگی کامل دارد کسانی که متولی حقوق انسان‌ها و مدعی حقوق بشر هستند بیایند و زندان‌ها را ببینند. پایان نقل قول. این ادعا در شرایطی عنوان شد که پیشتر شماری از زندانیان و نیز فعالان و سازمان‌های حقوق بشری با ارائه مستنداتی از نقض حقوق زندانیان و شکنجه آنان گفتند. مقام های جمهوری اسلامی بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنان را تکذیب می کنند، اما آنها طی سه دهه گذشته به هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر و یا سازمان های مستقل حقوق بشری در جهان اجازه سفر به ایران و بازدید از زندان ها را ندادند. نظر محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، را درباره سخنان این مقام جمهوری اسلامی می شنویم.
این حرفا رو واقعا نمیشه جدی گرفت، چون که الان 11 ساله که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده که باید در مورد مسائل حقوق بشری تحقیق کنه و گزارش بده، و این گزارشگر سه گزارشگر مختلف بودند که هر سال با جمهوری اسلامی تماس میگیرند و درخواست میکنند که بهشون اجازه ورود به کشور داده بشه و هیچ وقت هم چنین اجازه داده نشده. یعنی اینطور نیست که کسی حاضر نباشه برای بازدید از طرف سازمان ملل، که این رو هم هر سال تکرار میکنند. و خب جمهوری اسلامی هم همیشه جواب منفی داده، و دلیلش هم این که مشکلات اونقدر بزرگ هستن که اینا حتی نمیتونند به طور نمایشی هم اجازه ورود بدن و فقط قسمت‌هایی از زندان‌ها رو بذارن که ببینن. علاوه بر این به ما به طور مدام گزارش میرسه، علاوه بر وضعیت بهداشتی زندان‌ها، ازدحام جمعیت، ما زندانیانی داریم که دوران بسیار طولانی در سلول‌های انفرادی هستند، زندانیانی داریم که زیر شکنجه بودند و هستند و ازشون اعتراف اجباری گرفته میشه. به همین دلیل واقعا نمیشه جدی گرفت. اینم مثل حرفای دیگه است که بعضی وقتا میگن که ایران یکی از بزرگترین یا آزادترین کشورهای جهان هست، یا پیشرفته‌ترین کشور جهان هست، یا بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان هست. این حرفا هم مصرف داخلی دارند و واقعا باعث تأسفه.
در همین ارتباط، صابر زمانی، برادر واله زمانی، فعال کارگر زندانی، در اینستاگرام خود از تمجید معاون اول رئیس قوه قضاییه از وضعیت زندان‌ها و برخورد با زندانیان سیاسی و عادی انتقاد کرد. صابر زمانی در فیلمی درباره برادرش گفته است:
واله زمانی فعال کارگری زندانی در زندان اوین که حدود 3 ماه است در سلول انفرادی در زندان اوین بازداشت هستند، علی‌رغم اینکه ایشون دچار زخم معده و بیماری هپاتیت حاد کبدی هستند. ایشون به خاطر وخامت حالشون طی حدود این 3 ماه 2 بار به بیمارستان اعزام شدند و متاسفانه طبق آخرین آزمایشات پزشکیشون آنزیم‌های کبدشون به بیش از 2000 واحد رسیده که نشون دهنده این هست که کبد در آستانه از بین رفتن هست و خطر مرگ به شکل جدی ایشون رو تهدید میکنه. اما علی‌رغم این مسئله و خطر مرگ برادرم، متاسفانه مسئولین زندان اجازه نمیدن تا ایشون خارج از زندان مداوا بشن و این دو معنی میتونه داشته باشه، یا میخوان از ایشون که اتهامات واهی رو بپذیرن و ایشون رو از این طریق تحت فشار قرار میدن، و یا اینکه به شکلی ایشون رو میخوان که سر به نیست بکنن و از بین ببرند. متاسفانه حدود 10 روزی هست که نه اجازه ملاقات خانواده به شکل حضوری داده میشه و نه اینکه برادرم طی این 10 روز با ما تماس داشتن، و این مسئله هست که ما رو به شدت نگران کرده، چون در این اواخر اصلا اوضاع جسمی مناسبی نداشتن و ما به شدت نگران این موضوع هستیم. اعلام میکنم که مسئول جان همه زندانیان مسئولین قوه قضاییه و زندان اوین هست و در صورتی که هر گونه اتفاقی برای برادرم بیفته ما از طریق مراجع قضایی بین المللی با هر هزینه‌ای که باشد از مسئولین قوه قضاییه و زندان اوین شکایت خواهیم کرد.
دادگاه آنلاین سعودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد که چند روز قبل و پس از اعتراف اجباری در بند زنان زندان مرکزی ارومیه خودکشی کرده بود، روز چهارشنبه برگزار شد. سازمان حقوق بشری هنگاو با اعلام این موضوع نوشت که به یک فایل صوتی از خانم خدیرزاده دست یافته است که او در آن ضمن اشاره به خودکشی خود گفته که تحت فشار روحی و روانی زیادی قرار دارد. سودا خدیرزاده در این فایل صوتی اشاره کرده فیلمی که اخیراً در خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه از وی پخش شده چند روز پیش از اقدام به خودکشی گرفته شده است. این زندانی سیاسی کرد در پی فشارهای بازجویانش تلاش کرده بود با حلق‌آویز کردن خود و خوراندن قرص به فرزند 2 ماهش به زندگیشان پایان دهد، اما با اقدامی فوری دیگر زندانیان آنها از مرگ نجات یافتند و همراه با فرزندش به بهداری زندان منتقل شدند. خانم خدیرزاده در مهر سال گذشته بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. جمشید شارمهد، زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی، در 7 جلسه دادگاهش با پذیرش اینکه علیه جمهوری اسلامی اعلام براندازی کرده بود گفت نقشی در عملیات انفجاری در ایران نداشته است. او درباره انفجار در حسینیه شیراز گفت مجید راستگو طراح و مجری این انفجار بود. او در مورد عملیات انفجار در مصلی رشت نیز گفت که هیچ دستوری در این رابطه نداده بود. جمشید شارمهد درباره انفجار در کفشداری مقبره روح الله خمینی نیز گفت که فردی به نام بیژن عباسی مجری این عملیات و هماهنگ با انجمن پادشاهی ایران بود. آقای شارمهد به افساد فی الارض متهم شده است، پیشتر اتهام‌های مقام‌های قضایی علیه خود را رد کرده و گفته بود آنها را قبول ندارد. بر اساس گزارش، فیلمی از آنچه قاضی اعترافات جمشید شارمهد نامید در دادگاه پخش شد. به تاکید فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، این گونه اعترافات اجباری هستند که شماری از فعالان مدنی و سیاسی وادار به انجام آن شدند. آقای شارمهد در سال 99 به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. عفو بین‌الملل از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواست به تخریب و مصادره اموال و اراضی بهایان در ایران پایان دهد. در این بیانیه تأکید شد که بهایان باید از حق دسترسی به اموال خود بدون هیچ مانعی برخوردار باشند. این سازمان همه مدافعان حقوق بشر را فراخواند که در نامه‌ای به غلامحسین محسنی ایجایی، رئیس قوه قضاییه، و نیز به دادستان‌های شهرهای ساری و سمنان احترام به حقوق بهایان را خواستار شوند. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه تشریح کرده که چطور مقامات در حال تشدید حملات ضد حقوق بشرشون علیه اقلیت تحت ستم بهایی هستند. از 9 مرداد سال جاری مقامات به خونه 10 نفر از بهائیان ایران یورش بردند، وسایل با ارزش اونها رو ضبط کردند، حداقل 30 نفر رو بازداشت کردند و بسیاری دیگر رو هم فقط به دلیل باورهای بهائیشون مورد بازجویی قرار دادند یا مجبور به بستن پابند الکتریک کردند. به علاوه بر اساس گفته سازمان ملل اکنون بیش از 1000 بهائی در ایران در معرض خطر زندان، از جمله 26 نفر در شیراز که عفو بین‌الملل در مورد پرونده اونها تحقیق کرده و پس از یک محاکمه دست جمعی به شدت ناعادلانه به 2 تا 5 سال حبس محکوم شدند. به گفته جامعه جهانی بهایی دست کم 68 بهایی در حال حاضر به دلیل باورهاشون زندانی هستند. این نقض فاحش حق آزادی مذهب و حق آزادی و رهایی از حبس خودسرانه است.
16 زندانی سیاسی زن زندان اوین با انتشار نامه‌ای نسبت به شرایط حاکم بر زندان‌ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه که از جمله به امضای هستی امیری، نرگس ادیب، فریبا اسدی، سپیده قلیان، گلاره عباسی، سبا کرد افشاری، عالیه مطلب زاده و نرگس محمدی رسیده، نسبت به شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین و همزمان افزایش ناگهانی و به گفته آنها بی‌رویه شمار زندانیان هشدار داده شده است. نویسندگان نامه تاکید کردند در چنین شرایطی شمار زندانیان با فضا و امکانات بند تناسب ندارد و نبود فضای مناسب برای جداسازی و قرنطینه افراد مبتلا جان زندانیان را به خطر انداخته است. زینب همرنگ، لیلا قلی‌خانی، گنجه زهره‌سرو، ملیحه جعفری، نسرین جوادی، شکیلا منفرد، عسل محمدی و فرنگیس مظلوم از دیگر امضا کنندگان نامه هستند. اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته پس از 17 ماه حبس با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی آمد. آقای گرامی در فروردین سال گذشته و در پی تجمع‌های بازنشستگان به دست نیروهای سپاه پاسداران در منزل خود در تهران بازداشت شد. او در خرداد سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. بازداشت و محکومیت این فعال سنفی بازنشستگان انتقادهای گسترده تشکل‌های بازنشستگان، کارگری و معلمان را به همراه داشت. یک منبع نزدیک به خانواده‌های عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوسند، از انتقال آنها به سلول‌های انفرادی خبر داد. این منبع به خبرگزاری هرانا گفت این دو زندانی سیاسی به دلیل اعتراض به ایجاد محدودیت در تماس با خانواده 42 روز ممنوع ملاقات و محروم از تماس تلفنی شدند. این محدودیت‌ها به درگیری جواد لعل محمدی با رئیس بند منجر شد و در نهایت هر دو زندانی را به سلول انفرادی بردند. عباس واحدیان شاهرودی معلم و نویسنده و جواد لعل محمدی فعال سیاسی از 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران هستند که 21 خرداد سال 98 با انتشار نامه ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. تعدادی از امضا کنندگان این نامه با احکام طولانی مدت در زندان هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه 100 روز از بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل گذشته است، نوشت که او با وخامت جسمانی شدید همچنان در بند 209 زندان اوین بلا تکلیف رها شده است. این سندیکا افزود ادامه بازداشت رضا شهابی در بند 209 در شرایطی است که این فعال سندیکایی دچار مشکلات جسمی جدی و متعدد است. به نوشته این بیانیه، رضا شهابی از درد کمر، گردن و فشار خون بالا رنج می‌برد. آقای شهابی همراه با حسن سعیدی عضو دیگر سندیکا با پرونده سازی وزارت اطلاعات برای تعدادی از فعالان کارگری و معلمان بازداشت شدند. در روزهای اخیر ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، آنیشا اسداللهی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه با قید وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد شدند. ولی رضا شهابی، حسن سعیدی، واله زمانی، کیوان مقتدی، رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی کماکان در زندانند. محمد ایران نژاد، مرتضی سیدی و نصرالله امیرلو فعالان کارگری با دریافت ابلاغیه‌ای برای آخرین دفاع به دادسرای ناحیه سیاسی تهران احضار شدند. از میان آنها آقای ایران نژاد در حال تحمل دوران محکومیت 2 سال و 9 ماه خود در زندان اوین است. این ستن به تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شدند. از جمله اتهاماتی که جمهوری اسلامی به فعالان سیاسی و فعالان صنفی و مدنی در ایران وارد می‌کند. حسین رزاق فعال رسانه‌ای بار دیگر به دست نیروهای امنیتی در آمل بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. آرش صادقی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در توییتی نوشت که آقای رزاق در پی تماس تلفنی دادستان آمل در مسیر دادسرا بود که به دست نیروهای امنیتی و به شکلی خشونت آمیز بازداشت شد. آقای رزاق نخستین بار در آذر 1400 به دست نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصیش در آمل بازداشت، اما با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.